صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عرض شد که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودند طلب الفعل همیشه منبعث است از مصلحت، نهایت مصلحت موجوده در فعل تارتن بین مصادیق طبیعی و افراد طبیعی در جهت مصلحت تمانع هست و اخرای این است که تمانع نیست. مثال هم زدن، مثلا اگر امر به طلب ما یا خبز کرد برای رفع آتش یا رفع جوع، واضح هست که به یک قرص نان یا مثلا فرض کنید یک ظرف از آب رفع می شود، دیگه بقیه مصادیق موضوع براش نمی ماند، چون آتش دیگه نیست یا جوعی نیست. و اخرا این است که خیر، تمانع بین مصادیق طبیعی نیست. این دو صورت را در باب فعل فرمودن هست. در مورد ترک فرمودن تارتن این است که ترک شیء به لحاظ مفسده است که در اون شیء است. ممکن است مصلحت داشته باشد و ممکن است مصلحتی اصلا نداشته باشد، فقط فعل مفسده دارد. و اخرا این است که نه، طلب ترک به لحاظ مصلحتی است که در ترک است. حالا میخواد فعل مفسده داشته باشد یا نداشته باشد. پس بنابراین نسبت بین هما میشود عموم من وجه. گاهی از اوقات هم فعل مفسده دارد و هم ترک مصلحت دارد. گاهی از اوقات است که در باب نهی فعل مفسده دارد ولی در ترک او مصلحتی نیست، فقط مفسده در فعل است. و ثالثاً این است که در فعل مفسده نیست ولی در ترک مصلحت است. دقت کردید که مصلحت در ترک را هم آوردن در باب نهی قرار دادن که به نحوه سالبه به نحوه معلول است.
مفسده در فعل نداشته باشه، بر اساس اینکه نظر هر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسده.
خب
نه، تابع مفسده.
اینم کلام مشهوره، کلام مشهور این است که باید مفسده باشه. ایشون فهمون نه، لزومی نداره که مفسده باشه. گاهی از اوقات نفس ترک مصلحت دارد. اصلا ترک مطلوب مولاست، بدونی که مگر همیشه باید مفسده باشد. بنده عرض کردم دیروز، گاهی از اوقات هست که نسبت به بعضی از امور ترک اولویت داره. مثلا فرض کنید در باب مریض میگه آقا فلان غذا را اگر بخوری مشکل ایجاد نمیشه ولی نخوری بهتره. خب امر به ترک عبارت اخرای نهیه دیگه. چرا ندیه؟ لذا عرض کردم به نحو معدوله میشه اینجا، عرض کردم به نحو معدوله میشود. لذا ایرم داخله، چون به هر حال ترک مطلوب هست، این داخله در نهی کنیم بهتر از اینی که بگیم داخله در امر باشد. امر به ترک شیء اون، ولی که نهی از فعل این باز میشود چی؟ ترک.
نهی از فعل معنا نداره. یعنی چی؟
نهی از فعل معنا نداره. لا تشرب الخمر
مربوضیتی نداره. این
نه، برها این به صورت این است که ظاهر زنی در ذهن تداعی می شود که مفسده است در فعل، و حالی که در فعل مفسده نیست، در ترک مصلحت است. بس بنابراین ما می توانیم صور مسئله را سه صورت تصویر کنیم که ما اینکه ایشان فرمودن. ولذا در صورتی که در فعل مفسده نباشد ولی در ترک مصلحت باشد، می تواند طلب ترک کند به عنوان صیغه نهی، طلب ترک کند به اعتبار اینکه در این ترک مصلحت است. حالا در فعل ممکن است مفسده باشد، ممکن است مفسده نباشد، با هر دوش می‌سازد. کما اینکه اونجایی که مفسده هست در فعل ممکن است در ترک مصلحت باشد و ممکن است در ترک مصلحت نباشد. لذا عرض کردیم که نسبت بین هما عموم من وجه می‌شود، تارتا همون گونه که فعل مفسده دارد در ترک هم مصلحت است که کمه. این غالبا این است که در باب نهی فعل مفسده دارد. قد یتفق به این که فعل مفسده ندارد ولی ترک مصلحت دارد. از که مثلا امر میکند طبیب از به این که یا بگیم نهی میکند از خوردن بعضی از اطعمه یا اشربه، با این که اون بعضی از اطعمه یا اشربه ضرری برای شخص ندارد، دقت دارید، ولی میگه اگه اینو نخوری بهتره. پس این در ترک مصلحت است، همون جور که در اینجا هست گاهی از اوقات است. مثلا
در دکتر میکنه خوبه؟
نه، تشخیصش برای اینه که مفسده در فعل نیست.
چی
نیست؟ یعنی این که این غذا رو نه این غذا رو اگر این غذا رو اگر بخورد، نبینید این غذا رو اگر بخورد یا این شراب رو اگر بنوشد ضرری برای او ایجاد نمی کنه. ولی مثلا فرض کن اون غذا ثقل دارد، ضرر ایجاد نمی کنه. معده سبکتر باشد برای او بهتره، میگه آقا نخوری این رو بهتره است. بس مصلحت دارد، ما میخوام همین
بگیم
فعل مفسده ندارد. نه مفسده ندارد، یا اگه مفسده است مفسده که قابل اعتنا باشد نیست. دقیقا دلیل لذا طبیب میگه آقا در فعلش اشکالی نیست، ولی اگر نخوری بهتر است. این در موالی عرفی هست. مثلا فرض کن آقا فلان غذا را اگر شخص نخورد بشه، چون چرا؟ چون خواب رو مثلا زیاد میکند و شخص از درس و بحث بیاد. پس فعل مفسده ندارد، حالا خواب آدم یکم بیشتر بشه مثلا، این چه فسادی است؟ ولی ترکش بهتر است. چرا؟ چون مصلحت در ترکه که عمر کمتر ضایع میشود اینجور. پس بنابراین نهی ممکن است از ناحیه این باشد که گرچه در فعل مفسده نیست، مفسده منظور مفسده عرفی است، عرف درش فسادی نمی بیند، ولیکن مصلحت در ترک هست، مصلحت هم قابل اعتنا هست. مثلا اون خواب کم خیلی چی ندارد، ولی اگر همون نباشد و شخص بیشتر به هر حال بندگی خود پروردگار عالم بپردازد، قهرم بهتره، بتونه مقدار قرآن بخونه، مقدار مطالعه درسش داشته باشد امثال زاله. پس بنابراین این دو صورت رو ابتداءن می‌فرمایند هست. حالا در هر یک از این دو صورت باز اون بحث این که مصادیق و افراد طبیعی تارتن بین اوها تمانع هست و اخرى تمانع نیست، اون مطلبم باز اینجا میاد. اگر تمانع باشد می‌فرمایند در اینجا نهی به عدد افراد متعدد می‌شود، و اگر عمومی در نهی باشد این عموم استغراقی خواهد بود. چرا؟ چون فرض این است که تمانعی نیست و می شود این را هم که ترک کرد سایر افراد را هم ترک کند. ولی اگر تمانع باشد در این صورت عمومی که در ناحیه نهی و در جانب نهی است عموم بدلی خواهد بود، همونجوری که در باب طلب فعل این دو صورت را ایشان تصویر فرموده بودند. لذا می فرمایند اگر نهی منشأ او مفسده ای در فعل باشد، نفس مفسده را میفرمایند باز بر دو قسم است. تارتا تمانعی بین وجودات اون مفسده نیست، و اخرى این است که تمانع هست. مثلا در جایی که تمانع هست مثال زدن که مفسده ای در فعل عبارت باشد از این که موجب اماع شخص بشود، فعلی را که انجام بدهد موجب شد طرف کور بشه. خب چند بار می شود شخص کور بشود؟ یک بار دیگه. بعد از مرتبه اولا سایر مراتب که اگر بخواد اون فعل نهی داشته باشد معنا ندارد، برای خاطر این نهی برای این است که به این اما شخص مبتلا نشود. حالا اگر بار اول مرتکب شد و اما حاصل شد، سایر موارد و مصادیق قهرن موضوع براش نمی ماند که بخواد به اسلام مورد نهی واقع بشود. اینجا میفرمایند تمانع هست، یعنی ارتکاب یک مصداق از مصادیق اون طبیعی که موجب این میشود که مفسده دامنگیر این شخص بشود، مانع است از اینکه سایر مصادیق هم به اصطلاح مفسده اونها گری سراغ این شخص بیاد در صورت ارتکاب. چرا؟ لعدم بقای الموضوع، چون چیزی که به اصطلاح موجب شود اون مفاسد اخر سراغ به اعتبار مصادیق اخر سراغ این شخص بیاد دیگه وجود نداره. ولی بعضی از اوقات هست که خیر تمانعی نیست، اگر فرض کنین در اون فرد مرتکب ترک کرد با ترک در سایر موارد به اصطلاح ممانعت ندارد. مثلا فرض کنین در ماه مبارک رمضان افطار بکند بدون مجوز شرعی، بار اول افطار کرد، این افطار در آن اول مانع افطار در آن ثانی نیست. چرا؟ چون در جمیع ازمنه ترک خواسته شده است. به اعتبار همین که درست است که با افطار بار اول صوم او قطع شد، اینجور هست، ولی فرض این است که صوم در همون آن از او طلب شده است یا صوم از اول تحقق به هر حال نهار تا آخر صوم تمام روز خواسته شده است از او. ولذا اگر در یک ساعت یا در یک به هر حال آن مرتکب یکی از مفترات شد، منافاتی با نهی از ارتکاب نسبت به سایر ازمنه نیست. ولذا میبینید که در فتاوا هم آقایان فتوا دادن به این که اگر شخص تکرار کند مفتر را، به عدد تکرار باید کفاره بدهد. دقت کردین؟ اینجا تمانعی نیست، نمیتونیم بگیم بار اول که صوم از بین رفت پس بنابراین دیگه تعدد کفاره معنا نخواهد داشت، یک کفاره کافی باشد. بر این اساس میفرماین اگر اونجایی که غرض تعلق به فعل مفسده نگرفته است غرض مولا، بلکه غرض مولا به ترک مفسده است، در این صورت مفسده نسبت به جمیع اشخاص اون طبیعت است و ترک همه اون افراد مطلوب مولاست. عمومی که در اینجا هست عمومی چی میشد؟ آقا استغراقی. و اگر نه بعد از ارتکاب فعل اول اسیانن مجالی برای سایر افراد نباشد، در این صورت عموم این نهی عموم بدلی خواهد بود. اولین مصداق را که شخص مرتکب شد و مفسده سراغ این شخص آمد، مجالی برای سایر افراد نمی ماند، به خاطر اینکه موردی برای اون به اصطلاح تحقق مفسده برای سایر افراد نیست. اما حاصل شد، بعد از اون دیگه چه معنایی دارد؟ این در صورتی است که مفسده در فعل باشد. و اگر طلب ترک مولا به لحاظ وجود مفسده در فعل نباشد، بلکه ناشی از مصلحتی باشد در ترک، فعل فرض را بر این میگیریم که مفسده ندارد، یعنی مفسده ای که عرف مفسده حساب بکند، دقت دارین؟ ترک غلبه دارد و رجحان دارد بر فعل. لذا در اینجا اگر طلب مولا در تمام مکروهات اینجوری است که ارتکاب فعل مفسده ملزمه ندارد، خلاصه چون مفسدهی که محل محل بحث ما است مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است، این محل بحثه. لذا در باب به اصطلاح مکروهات مفسده هست اما مفسده غیر ملزمه، لذا ارتکابش اشکالی ندارد. ولی مصلحت، خب حالا در اونجا اگر شخص بر این به هر حال نتیجه رسید که غرض مولا در این است که بر این اساس است و منشأ نهی مولا این است که مصلحت در ترک است،
مصلحت
ملزمه، مصلحت نه مصلحت، خب
از طول بس خارج شد
حالا
از نه مفسده نداره، ولی بهتره، یعنی چی؟
حالا این میشد در این قضیه. حالا نه، اگر مصلحت ملزمه بود و اگر مفسده، حالا در اول مفسده ملزمه باشد که بحث حرامه، اون در اون جد اونجا که حرفی نداری، ما میاییم میگیم که آقا نه، در طلب ترک کرده است بر اساس مصلحت ملزمه، چون اگه مصلحت غیر ملزمه شد میشد مکروه. بنده برای تقریر به ذهن عرض کردم که آیا میشود جایی باشد که مفسده نباشد و مصلحت باشد در باب مکروهات؟ دقت کردین؟ بعض از موارد است که مفسده به اون معنا نیست اما مصلحت در ترکه. این آماده بشه ذهن، در مکروهات میتونیم اینو بپذیریم دیگه. حالا میایم در باب واجب که واجب و ترک
تصویر کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اون مصلحتی
عرض کردم، این رو میدانم بله، مصلحت اولا ملزمه نیست در مستحب، که ما که مفسده در مکروه ملزمه نیست،
اون ملزمه نیست بماند. میخوام اینو عرض بکنم، خود این عدم ملزمه بودن هم باز مقوله.
آیا جمع بین مفسده و مصلحت به نسبت الالفعل و ترک این ممکن هست یا نیست؟ این سوال بنده.
در یک گفت اگر باشن خیلی.
چرا نه؟ آقا شیئی نه شیئی نه، شما متنافعی نیست، برای خود تعدد دارد مورد. ترک فعل شیئی مفسده دارد، در این حال ترک او قطع نظر از مفسده فعلا، ترک او نه به لحاظ اینکه چون ترک مفسده است، نه ترک اون فعل، ترک اون فعل به ما انه ترکون مصلحت دارد. این میشه یا نمیشه؟ تمام حرفم اینه که شدنیه. اگر این شدنیه در مورد اجتماع، در مورد انفراد هم باید بگیم شدنیست، برای خاطر اینکه یک جایی باشد که مفسده در فعل نباشد. البته عرض کردم کم این، غالب نواهی این است که مفسده در فعل است. حالا اگر مفسده ملزمه، اما حالا اگر موردی در فعل مفسده نبود به ما انه فعلون، ولی در ترک او مصلحت باشد، مصلحت هم ملزمه باشد، این چه خلافه؟ به هر حال چه محذوری دارد؟ چه محذوری دارد؟ محذور عقلی دارد؟ ها؟
از مبنای اینکه احکام تابع مسائل و مفاسد.
اینجا ما خارج نشدیم؟ نه خارج نشدیم. حکم ما نه مصلحت در ترک است. یعنی در ترک او یک مصلحتی گیر مکلف میاد، یک امر وجودی در گیر طرف میاد. از ترک اون فعل مصلحتی گیر مکلف میاد، چه اشکالی داره؟
خود ترک موضوعیت داره.
بله بله بله.
منهیون
هم
که فعل باشه نداره.
نه نداره. لذا ترک، چون طلب ترک میکنه مولا، ما میگیم این طلب او ناشی از مصلحتی است که در ترک هست.
ترک چیه
مگه؟ ترک چیه؟ ترک اضافی، آقا ترک اون فعل. خب ترک اون فعل مصلحت داره.
یعنی چی؟ یعنی احتراز اجتماع از اون مقصدشون داریم
کنیم؟ نه نه، شما نبرید اونجا. نه، گاهی از اوقات است که شما عرض کردم تفکیک بکنین این گیر نمیاد، اطلاع یعنی به این توهم در واقع نمیشد. برای خاطر اینکه مگر همیشه جایی که مفسده را انسان از خودش دور میکند معناش این است که مصلحتی هم گیرش آمد؟ شما مگر اسم عدم ابتلاء به مفسده را خود همین بگیم مصلحتون؟ این مجازن مصلحتون. نه آقا، مفسده سراغ این شخص نیامده، ولی مصلحت ممکن است گیرش نیاد، فقط همون مفسده فعل گریبان این شخص رو نگرفته و این شخص مبتلای به اون مفسده فعل نشده. ممکن است با در این فرض ممکن است مصلحت اصلا نباشد که ما هو الغالب، ممکن است قد یتفق به این که در فعل مفسده نباشد و تعلق نهی نه به اعتبار وجود مفسده در فعل باشد، ولی در ترک مصلحت است. چرا به صورت نهی آمد؟ چون اونی که طلب ترک می کند و وضع شده است برای طلب ترک نهی است. در نهی چرا به صورت نهی؟ اینم جواب از اون مطلبه که چرا حالا به صورت نهی آمد. این باید به صورت امر بیاد، امر بکند به ترک. جواب این است که چون اون چی که مطلوب ترک هست لفظ موضوع برای طلب ترک نواهی هستن، لذا به صورت نهی میاد، نهی میکند از فعل، نه به خاطر مفسده در فعل، به لحاظ مصلحتی که در ترک است. تفکیک بین مصلحت و مفسده که در فعل مفسده باشد در ترک مصلحت باشد، این امر ممکنون، بلکه قد یدعا به این که واقعون، که ما که در امثله عرفیه‌ای که زدیم این معنا قابل تصور هست و قابل قبول هست. پس بنابراین الهازا در صورتی که طلب منبعث باشد از مصلحت نه از مفسده، مصلحت در نفس طبیعی ترک، پس مصلحت چون امرون وجودیون خود او مطلوبیت دارد. اینجا هم مانند متعلق امر هر دو صورت قابل تصور است. تارتن بین افراد مصلحت تمانع هست، به این معنا که اگر مصلحت اولا گیر شخص آمد، مثل همون اکل خبز، طلب خبز لرفع جو، یا مثلا طلب ما لرفع العطش، این تمانع هست، برای خاطر اینکه اولین فردی را که امتثال کرد مکلف و اتیان کرد، دیگه جوع و آتش رفع می شود، معنا ندارد دیگه بعد از اون باز مصادیق بعدی. و اخرى این است که نه، تمانعی نیست. اگر تمانع باشد طلب ترک به لحاظ مصلحتی که در ترک هست به نحو عموم بدلی است، و اگر تمانع نباشد طلب ترک به لحاظ مصلحتی که در ترک هست به نحو عموم استغراقی است. این صور مسئله ای است که در اینجا. پس تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه اولا فعل و ترک را در مقابل یک دیگر قرار دادن به اعتبار اینکه نقیض و کل شیء رفع می باشد، به صور متعددی تصویر فرمودن، برخلاف اون چه که شایع و رایج است در اذهان در اصول، که تا گفته می شود آقا اگر طلب به ترک شیء تعلق گرفت، طلب ترک طبیعت به ترک جمیع افراد است، این کلام کلامی است که اصل و اساسی ندارد. برای خاطر اینکه شما همیشه باید ترک را ملاحظه کنید و مقایسه کنید با فعلی که در مقابل اوست. هر گونه که فعل اخذ شد، ترک او که بهش می شود نقیض اون فعل، اونم باید به همون نحو ملاحظه بشود. اگر فعل به نحو عموم استقراقی مطلوب بود، نهیم قهرم به نحو عموم استقراقی است. اگر او به نحو عموم بدلی بود، نهیم به نحو عموم بدلی است. نمی شود شما در جانب فعل به نحو مطلق لا به شرط قسمی لحاظ کنید، ولی در جانب ترک به نحو استقراق ملاحظه بکنید. این معقول نیست. و سر این که در مواردی که مطلوب ترک هست ما باید همه را ترک کنیم، نه آن است که در کلام اصولیین آمده است، بلکه بیانی بود که مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه فرمودن که لازمه ترک صرف الوجود این است که باید همه افراد را ترک بکنید، چون این عنوان ینطبق بر تک تک اونها و طلب هم شده از ترک صرف الوجود. خب صور مسئله متعدد شد، کما این که تعلق هر یک از امر و نهی ممکن بود به نحو عموم استقراقی باشد و ممکن بود به نحو عموم بدلی باشد. در باب واجب صورتش کاملا واضح بود که دیروز عرض شد. در باب محرمات چهار صورتی بود که امروز عرض شد. چرا چهار صورت؟ چون عرض کردیم منشأ نهی تارتن مفسده است و اخرى مصلحت در ترک، و هر یک از این دو تارتن به نحو تمانع در افراد مفسده یا مصلحت است و اخرى به نحو عدم تمانع بین افراد مفسده یا افراد مصلحت است. اگر تمانع نباشد به نحو چیست آقا؟ عموم استقراقی. اگر تمانع باشد به نحو عموم بدلی است. این صور حاصل صور مذکوره در فرمایش ایشان از اول بحث تا اینجا. از اینجا به بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بر شیخ انصاری رضوان الله علیه اشکال فرمودن، هم بر صاحب کفایه اشکال دارن. یعنی نه جواب شیخ انصاری را در رفع توهم عدم جریان براءت در شبهه تحریمیه موضوعیه ناکرسا و غیر کافی می دانن، و هم کلام صاحب کفایه را وافی و کافی در جواب این توهم می دانن. لذا می فرماین هیچ کدوم از این دوتا جواب خالی از اشکال نیست. بعد نظر نهایی که تحقیق و فرمایش خودشان هست او را بیان خواهند. این سلسله مباحثی است که در مباحث آتیه باید عرض بکنیم. اما اشکالی که بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که با این بیان فرمایش شیخ انصاری در اولین جواب، چون مرحوم شیخ دو تا جواب دادن، در وجه اول که طلب را متعلق به ترک شیء در زمان یا در مکان خاص قرار دادن، که اگر در اون زمان یا در اون مکان بخواد واقع بشود ولو به وقوع دفعی، امتثال هرگز حاصل نشده از طلب ترک. این فرمایش مرحوم شیخ انصاری را باید حمل بکنیم بر اونجایی که ترک شیء ناشی از مصلحت واحده باشد در طبیعی ترک به حد خودش یا در مجموع تروک. در این فرض کلام مرحوم شیخ انصاری قابل قبول هست که اولا ترک به لحاظ مفسده در فعل نباشد، به لحاظ مصلحت در ترک باشد، ولی ظاهر فرمایش شیخ انصاری آبی از این حمله است. چرا؟ چون ظاهر کلام ایشان این است که نهی ناشی از مفسده است در فعل، نه از مصلحت در ترک. لذا می فرمایند اگر کلام ایشان کما هو ظاهر ناشی از مفسده در مجموع الافعال باشد یا در مفسده در طبیعی فعل به حده باشد که علل بدل در اول نحو الاستغراق هست، در دوم نحو بدلیت هست، اگر این باشد لا محاله باید مطلوب ترک مجموع باشد. در نتیجه طلب ساقط نمی شود به ترک بعضی از افراد، اگر بعضی از افراد را ترک کرد باز طلب به حال خودش باقی است. پس نتیجه این شد که این تعددی که ایشان درست کردن با مبنایی سازش دارد که مبنا عبارت باشد از این که منشأ نهی وجود مصلحت در ترک باشد. پس با این مبنا کلام ایشان درست در میاد، اما اشکالش این است که این خلاف ظاهر عبارت شیخ است. اونی که ظاهر فرمایش شیخ رضوان الله علیه است که نهی منشأش مفسده در فعل باشد، اگر این باشد مطلوب در این صورت این که تارتن به نحو بدلیت باشد و اخرى به نحو المجموع نیست، بلکه مطلوب در اینجا ترک مجموع خواهد بود. پس با اون اشکال باز ما مواجه می شویم. و اما اگر فرض کردیم مفسده قائم بود به جمیع افراد به نحو تعدد و تمانع هم بین افراد باشد، اینجا واضح است که به فعل بعض این طلب، طلب ترک در حقیقت ساقط می شود و نتیجتاً وحدت حکم در حقیقت نخواهد بود. حالا باید این بحث رو بررسی بکنیم که در کجا انحلال هست و ولو به حسب ظاهر وحدت حکم باشد اما انحلال است به احکام عدیده به اعتبار مصادیق متعدده، یا اینکه کجا انحلال نیست. توضیح این را انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.